بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث مدعی و مدعی و معیاری که برای تشخیص این دو هست و برخی از احکام اینها در فصل قبلی توضیح داده شد. حالا یکی از مصادیق دعوا که دعوا در املاک است، چون این بیشتر پیش می آید، دعوا در املاک، یه نفر مدعی هست و یه نفر مدعی، این خیلی پیش میاد در املاک. از این جهت این فصل اختصاص یافته به دعوا در املاک. شخصی مالی را ادعا می کند که در دست شخص آخر است. خب اینجا صور مسئله رایشون بیان میکنند. یکی ضرورت هست، یکی ضرورت نیست. واقعا در قاعدیت همین را میخونیم دیگه. یکی ضرورت هست، یکی ضرورت نیست. در اینجا چهار صورت را برای مسئله تصویر میکنند. بله. صورت اول این است که ان یکون المال فی ید احدهما، مال دست یکی از اینها باشد. صورت دوم این است که فی ید کلیهما باشد، در دست هر دو باشد. صورت سوم این است که فی ید ثالث، در دست هیچ کدوم نیست، در دست شخص ثالث است. و صورت چهارم هم این است که هیچ کدوم ید ندارند. این چهار صورت در دعوای املاک تصور هست. خب صورت اول چه مال فی ید احدهما هست. خود صورت اول فرضه های مختلف دارد. یک فرضش این است که در دست یکی از این هاست، منتها هر کدوم از اینا بیینه دارد. هم ذریت بیینه دارد، هم مدعی بیینه دارد که مال مال اوست. گاهی نه، یکی بیینه دارد، یکی بیینه ندارد. گاهی هم هیچ کدوم بیینه ندارد. از خود صورت اول سه فرض دارد. خود صورت اول، صورت اول این شد که مال در دست یکی است، یکی ذریت هست، یکی ذریت نیست. این خودش سه فرض دارد. هر دو بیینه دارند یا هیچ کدوم بیینه ندارد، یکی بیینه دارد، یکی بیینه ندارد. و اما حکم این فرضا، بنابر اولی یعنی چه؟ یعنی هر دو دارای بیینه هست. خب اینجا ذریت منکر است دیگه نسبت به ادعای مدعی. اینجا المال له ما حلفی، چون ذریت هم ید دارد هم بیینه دارد، ولی مدعی فقط چیه؟
بیینه
دارد. این قوی تر این دوتا اماره دارد، اون یه اماره دارد. علاوه قسم هم میخورد، چون هر یمین و علاوه من انکرم. این حالا در روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام وارد شده است که این رجلین، دو نفر با یکدیگر به خصومت برخواستن پیش امیرالمومنین علیه السلام، رفتن در مولی حیوانی که بی عیدی هما در دست هر کدوم بوده و اقام کل واحد من هما البینه، هر کدوم از اینا بینه بود چه انها نتجد انده، نزد او این بچه به دنیا بوده. فأحلفهما علیون علیه السلام، بعد یکی قسم خورد یکی قسم نخورد. حضرت به اون شخصی که قسم خورده بود حکم کرد. این مربوط به فرض ما نیست، چون این فرض اونجاست که هر دو ذریت باشه. ما فعلا اون را نمیخونیم، ما فعلا صورت اول را میخونیم که یکی ذریت هست ولی یکی ذریت نیست. میگیم فقیل الله مربوط به بحث ماست. فلولم فقیل الله فلولم تکن فی ید واحد من هما و اقاما البینه. فقال امام فرمود که بله اونها را قسم یاد میدن، هر کدوم از اینا قسم خورد و به حال و دیگری نکول کرد. خب اون کسی که قسم خورده به او این داده می شود و هر دو اگر قسم بخورن خب به صورت نصف میان اینها تقسیم می شود. بس من گفتم مربوط بس، نه این گیده دوم مربوط بس ما. پس ببینید سه تا فرض است در این روایت. فرض اول این است فی دابت فی ایدی هما، در دست هر. صورت دوم این است که در دست هیچ کدوم نیست. صورت سوم این است که کانت فی ید احده هما، چه فعلا ما اینجا را بس میکنم و اگا ما جمیعا البینه، هر دو هم بینه اگا میکنم. قال امام فرمود که اگزی به حال الحالف، محل شاهد ما در این گیله دوم است. من حکم میکنم به واسطه هم برای حالفی که الذی فی یده، یا فی یده، این داپه دست او هست، اون کسی که داپه دست او هست به نفع او حکم میکنم، چون معلوم است دیگه اون هم بینه دارد و هم ید دارد. دیگری بینه دارد ولی ید ندارد. بله خب شاید یه نفر بگوید مدعی بینه دارد، اون طبق قاعده است. مدعاله چه بینه دارد و از مدعاله چه بینه نمیخوان. ما گفتیم زلیت چرا مقدم هم بینه دارد و هم ید. شاید یه نفر اینطور بگوید، بگوید مدعاله بینه هم داشته باشد فایده ندارد، چون مدعاله وظیفهش سوگند است نه بینه آورده. پس بینه مرجعه او چیه؟ نمیشود. چون جواب میدهند چه نه، این چه گفتن البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این دلالت میکند مدعی باید بینه بیاورد، منکر باید قسم بخورد، اما دلالت نمیکند چه منکر بینه بیاورد بینه او حجت نیست. وظیفه او را دلالت میکند چه وظیفه منکر بینه آوردن نیست، قسم خوردن است، اما بینه آورد آیا حجت نیست؟ نه، این را دیگه دلالت نمیکند. پس هم این بینه دارد و هم گپ دارد. خب پس صورت اول را میخونیم که ان یکون المال فی احدهما و فرض اولش، فرض اولش این شد که هر دو ذوالبینه هستند. اینجا فرمودن که اگر ذریت منکر ادعای مدعی باشد قسم میخورد و مال به او تحویل داده میشود. و اما اذا لم یکون منکرن، اما اگر نه منکر نباشد، ذریت این کار نمی کند بلکه ادعای جهل به حال را می کند، میگه من نمی دانم و ادعا می کند که مال منتقل شده به او من غیرهی، حالا به ارث و نحوهی، میگه مثلا به من ارث رسیده. مدعی نفر ادعا می کند که مال من هست، میگه من نمی دانم مال تو هست یا نه، ولی من به انتقال این مال نسبت به خودم یقین دارم، مال انتقل ایلیه من غیری به ارث نو نهمه. خب اینجا هم هر دو بینه دارن دیگه، هر دو بینه دارن. اینجا اون بینه ای که رجحان دارد مقدم خواهد شد. خب رجحان به چیز اکثر و عددن، مثلا یکی دو تا شاهد دارد، یکی سه تا شاهد دارد، اون چه سه تا شاهد دارد، یکی سه تا شاهد دارد، یکی چهار تا شاهد دارد، اکثر و بینه. و اگر در عدد اینا مساوی شده، اگر در عدد مساوی هر دو نه دو تا شاهد دارد، او گرعه بینه هما، اینجا گرعه کشی می شود، چون الگرعه تو لکل کل امر مشکل هست دیگه. اینجا هم از اون برای چون هر دو ذوالبینه هست، مدعاله همچه ممکن نیست، بلکه ادعای چه می کند؟ جهل به حال را. زن میگه نمیدانه. اینجا نوبت میرسد به باب ترجیح. این دو تا بیینه از نظر عدد یکی رجحان داشته باشد اون مقدم است، و اگر نه از نظر عدد هم برابر باشند اگر بینه هما فمن اصابت هل قرآن حلفه و اخذت، و هر کسی که اسم او از بیینه بر بیینه او اسمش از قرآن بیرون بیاد اون قسم میخورد و مال را اخذ میکند. صورت بعد این است که صدق المدعی صاحب الید فی دعوا، مدعی بیاید تصدیق کند ذلیت را در ادعای به جهل. میگه بله در ادعای به جهل او راست میگوید، لکن ادعا میکند که ان من انتقل منه مال الیه قد غصبه او کانر. بذارید صورتون صورت بعدی است، اون صورت های قبلی دلایلش را بخونیم بعد میگم. خب ببینید در مورد اون صورتی که منکر انکار میکرد و ادعای مدعی را ابطال میکرد، اینجا گفتیم که مال به او داده میشود مع حلفی، چون هم بیانه دارد هم یاد. دلیلش بود معتبره اسحاق ابن عمار، این دلیل این صورت اول. خب در مورد این روایت چه اسحاق ابن عمار نقل کرده، خب اون فقره سوم ها گفتیم دو تا گیله هست، اون گیله دوم چه فقره سوم روایت می شود. امام علیه السلام اونجا فرمود فإن کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، فرمود به نفع کسی حکم می کنم چه قسم یاد کرده باشد. منتها یه روایتی به عنوان روایت منافی پیدا شده، روایت ابراهیم ابن هاشم هست عن محمد ابن حفص عن منصور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل فی یده شاتون، یک گوسفندی دستش دارد، فجاء رجلون فدعای نفر میاد اون را ادعا میکنه، فاقام البینت الادو انها ولدت انده ولم یهب ولم یبه. بله این شخص ادعا میکند این مال من است این گوسفند، بینه هم میآورد اون بینه شهادت میدهد که انها ولدت انده نزده او این بچه آورده و این هبه نکرده، این به کسی نفروخته. اون وقت وجاء الذی فی یده بالبینه مثل هم دو، اون ذریت هم میاد بینه میآورد، بینه که اونها هم عادل هستند، که اونها شهادت میدن که این گوسفند نزد این ذریت به دنیا آمده، نفروخته، هبه نکرده. پس هر دو چیه؟ بیانه داره، یکی ذریت هست یکی ذریت نیست. در این روایت امام صادق علیه السلام فرمودن چه حق بله حقها للمدعی، حقها للمدعی ولا اقبل من الذی فی یده بینه. روایت را دقت کنید با اون منافات دارد. در اون روایت قبلی گفتیم ذریت چه ذر بینه هست قسم می کند قول او مقدم می شود. امام در اینجا فرمود که نه، حقها للمدعی، این شاد مال مدعی است، و من قبول نمی کنم کسی که فی یدهی بینه، اون ذریت چه بینه دارد ها حرف او را قبول نمی کنم. چرا؟ لأن الله عز و جل انما امره، چون خداوند امر کرده که بیینه را از مدعی میخواهند. اگر بیینه بود چه هیچ، اینجا هم بیینه هست دیگه، مدعی بیینه ها. و الا اگر بیینه نبود به یمین ذریت نوبت میرسد، هاکزا امر الله ده. خب این منافات دارد دیگه با اون روایت قبلی. این روایت قبلی چه میگوید؟ بگه بیینه ذریت پذیرفته نمیشود. اون روایت قبلی گفت میشود، این میگه نمیشود. چرا؟ ولا اقبلو، محل شاهد اینجا است، ولا اقبلو من لذی فی یدهی بینم، من قبول نمی کنم اون شخصی را که در دست اوست و بینه دارد. ذریت بینه داشته باشد فایده ندارد. خب این بله به صورت واضح دلالت می کند بر چه چیزی؟ که بینه را از مدعی می پذیرند، بینه منکر اثری ندارد. میگه این روایت خوبه ولی حیفی که ضعیفه. بله روایت غیر معتبره هست، در سند روایت محمد ابن حفص واقع شده و اون محمد ابن حفصی که از طرف امام زمان علیه السلام وکیل بوده است اون نیست. بله چون بعضی گفتن چین روایت معتبره هست، چون محمد ابن حفص العمری نماینده امام زمان علیه السلام بوده، مرحومش با خود میکنم بچه نه، این اون محمد ابن حفص نیست که مرحوم مقدس اردبیلی این گونه توهم کرده. این محمد ابن حفصی که وکیل و ناحیه هست از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام، وقت ابراهیم ابن هاشم که امام رضا علیه السلام را ملاقات کرده، امام جواد علیه السلام را درک نموده، اون چگونه از منصور نقل می کند؟ منصور از اصحاب امام صادق علیه السلامه و ابراهیم ابن هاشم چگونه از ایشون می داند دیگه، روات را طبقه بندی کردن دیگه، مثلا طبقه شوم که نمی تواند از طبقه سوم مستقیما نقل روایت بکند، مستقیما نقل روایت بکند معلوم شود چه واسطه بوده است، چه اون واسطه حذف شده است.
تحتش تاخده
بله؟
صابر
نبی الله انصار اون یه نفر دو نفر می شود دیگه
اون زمان
به امیزاد صابر در روایت ها. چون ابراهیم ابن هاشم از محمد ابن حفص، خب ابراهیم ابن هاشم از محمد ابن حفص روایت اونه، فاصله شون خیلی زیاد است. ایشون فرماید که کیفه یوم کنن یربی انهو ابراهیم ابن هاشم الذي كان قد لقر رضا علیه السلام و ادرک الجواب و کیفه یربی هو عن منصور، و ایشون چگونه از منصور نقل می کند محمد ابن حفص، از منصور، منصور از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و در زمان امام حسین جعفر علیه السلام هم بوده، لذا این محمد ابن حفص می شود مجهول. چون مجهول شد روایت دیگه قابل اعتماد نخواهد بود. خب این راجع به سند روایت میماند. روایت معتبره اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار روایتش را خوندیم دیگه، بر چه چیزی دلالت میکرد؟ شخصی که ذریت هست بینه او پذیرفته میشود و موجب رجحان بینه او خواهد بود. اون وقت اون روایاتی که مطلق هست به واسطه این روایت ما را مقید میکنیم. ببینید اگر اینها تعارض داشت تساقط میکردن نمیتوانستیم اطلاق روایات را مقید، ولی وقتی که گفتیم اون معارضش ضعیف هست به واسطه چه شخصی؟ محمد ابن حفص، لذا اون دیگه ساقط میشود از اعتبار، میماند روایت اسحاق ابن عمار. این اسحاق ابن عمار روایتش اطلاقات سایر روایات را مقید می کند. مثلا کدوم روایت؟ روایت قیاس ابن ابراهیم و نبی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم علیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقاما البینه انه انتجا فگزا به للذی فی یده، حضرت حکم کردم اون کسی که این در دست او بوده و قال لو لم تکن فی یده، اگر دست او نبود جعلتها بینهما نصف، یعنی اگر هیچ کدوم ذریت نبودن من این را دو نصف قرار میدادم. و ایشون فرمود که فانها تغیر بما اذا حلف ذریت، اینجا حلفه نیست این مطلق است، این حضرت فهم فقضا به ها للذی فی یده، ما گفتم وقت قسم هم باید بخوره، قسم در روایت قیاس ابن ابراهیم وارد نشده، در کدوم روایت وارد شده؟ روایت اسحاق ابن عمار. اون قیدی که در روایت اسحاق ابن عمار است اطلاق این روایت را مقید می‌کنیم. خب اینا مربوط به اون صورت اول هست، ان یکون المال فی ید احدهما، که گفتیم اینجا سه تا فرض است. فرض اول چه بود؟ چه هر دو دارای بینه باشن. حالا هر دو چه دارای بینه هستن، اینجا هم با صور مختلف است. این منکر هست، انکار میکند، ذریت مدعی را انکار میکند. این حکمش گفتیم چیست؟ گفتیم که بر اینجا قسم میخورد و مقدم میشود و روایت منافی هم که بر خلاف این دلالت میکرد اون روایت گفتیم معتبر نیست. اما در همین صورت، اما اذا لم یکن ممکن، لم یکن چی؟ این ذریت، ذریت ممکن نیست، بلکه ادعای جهل به حال را میکند، یعنی نمیدانم را. اون مدعی میگوید این مال من است، این ادعای جهل را میکند. و ان المال انتقل الیه من غیره به ارث و نحوی. خب اینجا گفتیم که حکم چیست؟ به بینه ها بکنیم. پس این ادعای جهل را بکند ممکن نباشد، اینجا نوبت به باب ترجیح میرسد. این بینه ها را نگاه میکند، هر کدوم از اینا عددش بیشتر باشد مقدم میشود و مال به او داده میشود. اما اگر مساوی باشند در عدد، اینجا فرمودن چه قرعه کشیده میشود. این چه بینه ها اکثر عددن عددش بیشتر باشد اون را مقدم میکنیم، این هم باز بر اساس صحیحه ابی بصیر هست. در صحیحه ابی بصیر اون شخصی که بینه او از جهت عدد بیشتر باشد اون مقدم دانسته شده. وارد کتاب دا می نفر اون روایت اخصو روایت صحیحه ابی بصیر.
روایت صحیحه ابی بصیر بر این مطلب دلالت می کند که گفت از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم که گروهی را می آورد و مدعی خانه‌ای که در اختیار آنان است می شود و بینه می آورد و کسی که خانه در اختیار وی است بینه می آورد که خانه را از پدرش بیرس برده است و حاکم نمی داند که امر آنان چگونه می باشد. امام علیه السلام فرمودند کسی که گواهان بیشتری دارد سوگند یاد می کند و مال به وی داده می شود. و افزودند گروهی نزد حضرت علی علیه السلام آمدند که درباره قاتلی نزاع می کردند. گواهانی به نفع آنان گواهی دادند که آنها این قاتل را در آخر چهارپایانشان متولد کردند، نفروختند و هیبه نکردند و مانند ایشان برای آنان بیان آورده شد. و در نتیجه امام علی علیه السلام به نفع کسی که گواهان بیشتری داشتند حکم فرمودند و آنان را سوگند دادند.
ببینید در دو تکه، هم اون روایتی که خود امام علیه السلام بیان فرمودن، هم استشهادی که از امیر المؤمنین علیه السلام کردن، فرمودن اونی که اکثر بینتن است. لأکثر هم فقض علیه السلام به حال لأکثر هم بینتن و استحلفه هم یعنی یکی دو تا شاهد دارد، یکی سه تا شاهد دارد، یکی پنج تا شاهد دارد، یکی ده تا شاهد دارد. اونی که بیشتر هست بله به او داده می شود. اما در صورت تساوی گفتیم چی؟ در صورت تساوی گفتیم همه اینا در صورتی است که ادعای جهل را بکند، مدعی انکار نمی کند حرف مدعی را، بلکه چه می کند؟ ادعای جهل را می کند. اگر مساوی شدن بینه ها، این قرعه، قرعه هم بر اساس روایت معتبره عبدالرحمن ابی عبدالله علیه السلام است. بخونید معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله،
روایت معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام بر این مطلب دلالت داره که فرمودن حضرت علی علیه السلام هرگاه دو نفری نزد وی می آمدن و نزاع می کردن و شهود عادل مصابی از لحاظ عدالت و تعداد می آوردن، بین آنان قرعه می انداخت بر این که کدام یک از آنها سوگند یاد کنند، تا آنجا که فرمود حق برای کسی داده می شود که بر او سوگند واقع می شود، هرگاه سوگند یاد کند.
خب اینجا هم امام علیه السلام همون با بله اوت اگر بینهم اگر قرعه کشی میکرد این قاعده کلی است هر جا بینه ها مساوی بودن نوبت به قرعه میرسد اسم هر کدوم از نزد قرعه بیرون آمد تسیر الیمین یمین به سوی او متوجه خواهد شد اونم دلالت میکند به صورت کلی پس انظر ترجیح اون چه اکثر و بینتن است اون مقدم است در صورت تساوی قرعه بر اساس این روایاتی که خوندیم بعد یه استدراکی دارن نعم اذا صد اگر مدعی صاحب الید فی دعواه و الجهل بالها اگر مدعی تصدیق کند صاحب ید را در چه چیزی تصدیق کند در ادعای او جهل به حال را یه بل نمیداند ولیکن ادعا مدعی ادعا میکند ان من انتقل منه المال الیه قد غصبه او کان المال عاریتا عنده میگه برای اون نمیداند برای اون شخصی که از اون شخص این مال به ذریت منتقل شده اون را از مدعی غصب نموده است یا نه مال پیش او عاریه بوده است فإنذا إذن این اقام البینه علی ذلک اگر بینه اقامه کند حکم به ها لهو حکم می شود به واسطه اون بینه لهو برای چی؟ برای مدعی و اما اگر بینه نیاورد این متعلق به ذریت خواهد بود بینه آورد به چیز داده می شود؟ به مدعی داده می شود بینه نیاورد برای ذریت خواهد بود در صورتی که ادعا جهل بهار را بکنه خب همین ها مربوط به صورت فرض اول از صورت اول حالا فرض دوم از صورت اول فرض دوم چه بود؟ فرض دوم این است که ان تکون لأحدهما دون الآخر بینه مال
یکی
باشد خب اینجا بینه اگر للمدعی باشد بله به نفع حکم شود اگر لذلیت باشد بالاخره هر کدوم بینه داشته چون مدعی بینه داشته باشد ذریت هم ید داشته باشد بینه قوی تر است دیگه بینه مقدم می شود و ید منطقه اگر ذریت بینه داشته باشد اینجا قسم هم باره یعنی سه اماره دارد دیگه یکی بینه هست یکی ید هست یه قسم هم باید بله انشاء کند آیا بدون قسم می شود به نحو حکم شد؟ چون فهمد فیه اشکالون ول ازهر و العدم بدون حلف بخواهیم به نحو حکم کنیم این اشکال دارد بدون قسم بالاخره الیمین و علی من انکر این مورد را هم شامل می شود درست بیان فی نفسهی حجت است منتها ما روایاتی هم داریم که منکر باید قسم بخورد درست اینجا ذریت بینه دارد ولی منافاتی ندارد که قسم متوجه او بشود ازا این دلالت میکند وظیفه منکر قسم هست باید قسم خورده بشود اون دلائلی هم که میگوید بینه حجت هست اونا مطلق هستند دیگه یعنی مقید میشود با چه چیزی؟ میگیم بله بیینه حجت هست منتها اونجایی که بیینه را منکر بیاورد قسم هم باید یاد بکنند با اون روایاتی چه میگویم البیینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر این هم صورت چیز فرض دوم از صورت اول و علی الثالث فرض سوم از صورت اول فعلا صورت اول هستیم و علی الثالث کان علی ذریت الحلف فإن حلف حکم له و این نکل ورد الحلف علی المدعی فإن حلف حکم له و الا فالمال این فرض اول چه سه صورت داشت فرض اول چه هر دو دارای بینه هستن فرض اولش چه بود؟ بله
مدعی نکول
آمدن سوگند
یه
زمان ناسه مال آمدن در نکول دو نظر است دیگه بعضی ها به صرف نکول گفتن بعضی ها گفتن نکول کافی نیست قسم هم باید زمیمه شد به نکول مدعی.
سبوده از خشنس شد به مدعی. و اگر نکول کرد و سوگن را به مدعی برگردان، به مدعی سوگن یاد نشد، به نفع وی حکم می شد.
به نفع من کرده؟
عجب اون بعد دیگه. فاین حلف حکم و این نکل و رد الحلف علی المدعی. فاین حلف یعنی مدعی قسم کرد. حکم له به نفع مدعی.
سبوده نشد یاد می شد.
نچر
و این حلفه اگر مدعی سوگند یاد کرد حکم الله
به نفع وی
مدعی نچر
صادقی
دارن نچر آجه کرده دیر و الا و الا یعنی چه؟
او دا نکوله دارد
او دا نکوله دارد فالمال لزلیت این مال زلیت خواهد بود چون از سوگند خوردن مدعی نکول کرده است. خب اینم مربوط به فرض سوم از صورت اول و صورت اول این بود که مال فی ید احده ما این صورت اول بود. بعد سه تا فرض دار فرض اولش چه شد؟ بیینه هر دو بیینه داشته باشه این را خوندیم یکی بیینه داشته باشد یکی بیینه نداشته باشد اونجا خب حکم مشخصه دیگه اون چه بیینه دارد؟ او میدهم. و فرض سوم از صورت اول این بود که لا تکون لهما بینه هیچ کدوم بینه
نداره
یکی ذریت هست هیچ کدوم هم بینه نداره اینجا کان علا ذریت الحرب ذریت باید قسم بخوره بینه چی نیست اگر قسم خورد چه فبه ها ذریت قسم کن و اگر نکول بکند و حرف را رد کند بر مدعی مدعی قسم خورد چه فبه ها به نفع مدعی و الا مدعی هم قسم نخورد فالمالو لذریت اینم بر اساس چند تا روایت از صحیح محمد ابن مسلم صحیح جمیل نبی عبدالله علیه السلام این دو تا روایت مثلا در مورد صحیح محمد ابن مسلم از پر رجل یدعی ولا بینت له امام فرمود یستحلف او یعنی او را قسم یاد می فین رد در یمین علی صاحب الحق فلم یحلف منچر قسم نخورد پس بله به مدعی رد کند اونم قسم نخورد فلا حق له دیگه مدعی حقی نخواهد دارد. خب همه اینا در مورد صورت اول بود صورت اول ان یکون المال فی ید احده ما چه سه تا فرض داشت صورت دوم نشه ان یکون فی ید کلیه ما بله در دست هر کدوم از اینها باشد یعنی هر دو دارای چه هستن؟ دارای ید هستن. خب اینجا هم در صورت دوم هم اون سه فرض هست. سه فرض در صورت اول چه بود؟ هر دو بیینه داشته باشن. هیچ کدوم بیینه نداشته باشن؟ یکی. حالا الان هر دو ذریت هستن. هر دو ذریت. هر دو استیلا دارن. هر دو هم بیینه دارن. یک فرض. یکی بیینه دارد. این دو فرض. هیچ کدوم بیینه ندارن این صفر فعلا اول بله بنابر اولی اولی چیز؟
هر دو بیینه
داشته هر دو بیینه داشته با هر دو ذریت هستن و هر دو ذر بیینه اینجا این حلفه کلاه ما هر دو قسم بخورن او لم یهدفا من یا هیچ کدوم قسم نخوره اینجا قسم المال بینه هما به سبیه اما بین حلف احده هما دون الاخر یکی قسم بخورد یکی قسم نخورد خب معلوم است دیگه مال را به چه کسی میدن؟ اون کسی که قسم میخورد بر اساس همون روایت معتبره اسحاق ابن عمار جزده فهمون فقضا به حال الحالف حضرت اون کسی که قسم خورد به نفع حکم کرده و علی الثانی بله این فعل اول بود هر دو بود علی الثانی چه یکی بیینه دارد یکی بیینه ندارد کان المال من عنده بیینتون منتها مع یمینی قسم هم باید بخورد چون منکر است دیگه منکر باید و فی جواز اکتفا بگویم که نه اینجا فقط به بیینه اکتفا بشود سوگند لازم نباشد اشکال است ولی از هر و عدم بود از هر این است نه اکتفا به بینه جایز نیست. حالا مبانیش نارا میگیم. و علی سالس چیز هر دو ذریت هستند ولی هیچ کدوم بینه ندارند. حکم به تنصیف مال میشود. یا اونجایی که اینا قسم نمی کنند. مایزان اونجایی که قسم نمی کنند. و اما اگه یکی قسم بخورد دیگری قسم نخورد، خب حکم به نفع اون کسی که قسم میکنه. خب در اون صورتی که بله هر کدوم از اینها چه صورت گوم است دیگه، هر کدوم از اینها ذریت هستند، هر کدوم از اینها ذریت هستند، سه فرض است. فرض اولش این بود که هر دو ذوالبینه باشند. چه خوندیم؟ مال به صورت نصف میان اینها تقسیم می شود. اما اونجا که یکی ذوالبینه هست، یکی ذوالبینه، هر دو چه ذریت هستند، اونجا یکی ذوالبینه هست، یکی ذوالبینه نیست. اینجا گفته ما قسم هم لازم است. و فی جواز الاکتفاء بالبینه و احتها اشکال، تنها به بینه اکتفا کنن اشکال است. برای از هر عدم هم یعنی به بینه اکتفا نمی شود. وجهش را ایشون این گونه بیان میکنن که وقتی که مال فی یده ما اصا در دست هر کدوم از مقتضایت چیست؟ مقتضایت این است اینا مشترک هستن و مشترک بودن چیزی را اقتضا میکنن. نصف مال این باشد، نصف هر کدوم از اینا، هم مدعی است هم ممکن است. ببینید مدعی آن چه در دست دیگری است منکر ادعای بود چه او ادعا میکنه این نصف هم که دست من هست متعلق به من. یعنی هر کنم از اینها مدعی هست و هر کنم از اینها منکر. خب اگر یکی از اینها بینه داشته باشد دور الاخر ولی یکی بینه نداشته باشد، خب در این صورت چه میکنن؟ میفهمد فاین کانت لعهده ما بینه تو، ما این صورت را میخوانه دیگه، یکی بینه داره، هر دو چه ذریت هستند، یکی بینه دارد و یکی بینه ندارد. فاین کانت لعهده ما بینه تون دون الاخر، یکی بینه داشته باشد یکی نداشته باشد، فدلیل حجیت بینه، دلیل حجیت بینه، ولی بینه ممکن را هم شامل است. بینه بینه هست دیگه، چه مدعی بیاورد چه ممکن. الا انما دل على ان وظیفه المنکر هی الیمین، روایاتی ها چه میگوید وظیفه منکر یمین است، اون چه چیز را دلالت میکند که به بینه صرف نمیشود اکتفا کرد، باید منکر قسم هم. ببینید ایشون اول آمد هر دو را چه کرد؟ ذریت. بعد یکی بله یکی بینه دارد یکی بینه ندارد. خب میگیم این بیانه به تنهایی کافی نیست، این قسم هم باید کنند. چرا؟ چون درست بیانه دارد، بیانه او هم حجته، حجیت بیانه این مورد را هم شامل میشود. مطابع یه روایاتی داریم که میگه منکر باید قسم بخورد. این ذل بیانه هست، ذلیت هست، منکر هم هست. به اعتبار منکر بودن چیه؟ سوگند یاد باید بکند و به بیانه تنهایی او اکتفا نمی‌شود. حالا ما رسیدیم به صورت سوم. صورت سوم از اصل مسئله است. ان یکون فی ید ثالث. بیا طولانی ده ان شاء الله چرا. لا